اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. پاتریک شنهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، و تمام کشورهایی که میخواهند میزایل ضد ماهواره را آزمایش کنند، هشدار داد که فضا را مختل نکنند، زیرا ممکن است بقایای ماهواره ها در فضا باقی بماند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا بعد از آن این سخنان را بیان کرد که نریندرا مودی، صدر اعظم هند، روز چهارشنبه در خطابه تلویزیونی به مردم هند گفت که دانشمندان هندی ماهواره را در مدار زمین در ارتفاع 300 کیلومتر بالاتر از اتمسفر زمین هدف گرفت. آقای شنهان گفت نباید جو زمین را مختل کرد. از فضا باید برای مقاصد تجارتی استفاده شود و هر کس بتواند آزادانه در آن عملیات داشته باشد. تلویزیون دولتی سوریه از وقوع چند انفجار در نزدیکی میدان هوایی حلب گزارش داد. گزارش ها می رساند که این انفجارها ناشی از حملات راکتی اسرائیل بر میدان هوایی و یک ساحه صنعتی بوده است. تلویزیون سوریه گفت که جلو راکت ها گرفته شده است، اما جزئیات بیشتر در مورد تلفات و خسارات ارائه نکرد، اما از قطع برق در حلب خبر داد. یک کشتی باربری در آبهای لیبیا توسط مهاجرین اختطاف شده و با کارکنان کشتی دستور داده شد که به جانب شمال اروپا حرکت کند. در حالی که این کشتی به جانب سواحل مالتا و ایتالیا روانه می باشد، هر دو کشور گفتند که اجازه ورود آن را به آبهای خود نمی دهند. وزارت داخلی ایتالیا گفت که کشتی اختطاف شده یک تانکر ترکی به نام الابلوی یک است که قبل از آن که اختطاف شود، مهاجرین را از غرق شدن نجات داده بود. گفته می شود شمار این مهاجرین به 120 نفر می رسد و این اولین بار است که مهاجرین یک کشتی را اختطاف می کنند. مقام های محلی و نهادهای امدادی بین المللی که با ویرانی های طوفان یا سایکلون در موزمبیق مقابله می کنند، حال با یک بحران جدید که کولراست مواجه شدند. مقام ها می گویند 5 قضیه کولرا، مریضی که از آب آلوده به وجود می آید، در یک منطقه در شهر ساحلی بیرا دیده شده است. در جریان عبور سایکلون آیدی که هفته قبل موزمبیق، مالاوی و زیمبابوه را هدف قرار داد، این شهر بیشترین صدمه را دیده است. طوفان زیربناهای شهر به شمول ذخایر آب و سیستم فاضلاب را شدیداً خساره مند ساخته است. در این حال کارمندان سی‌ای از افزایش مریضان که اسهال شدند نیز خبر می دهند. سازمان جهانی صحت می گوید 900 هزار واکسین کولرا که از طریق دهن تزریق می شود در هفته جاری به محل خواهد رسید. این طوفان باعث کشته شدن حداقل 750 نفر در 3 کشور شده و هزاران نفر را بی خانمان ساخته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه در جریان دیدار با همسر رئیس جمهور موقت ونزوئلا تاکید کرد که اردوی روسیه باید ونزوئلا را ترک کند. رئیس جمهور ترامپ در دیدار با فابینا روزالس و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در قصر سفید که چگونه این امر محقق خواهد شد گفت: خواهیم دید. همه گزینه ها مطرح است. به گزارش رسانه ها، 2 طیاره نظامی روسیه حامل یک مقام ارشد وزارت دفاع این کشور و 100 سرباز روز شنبه وارد پایگاهی در حومه کاراکاس پایتخت ونزوئلا شدند. و ترزا می، صدر اعظم بریتانیا، اعلام کرد اگر پارلمان به طرح پیشنهادی و برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا که با آن برگزیت می گویند رای دهد، او کنارگیری می کند. تا کنون 2 بار پارلمان بریتانیا به پیشنهاد او برای نوحه خروج از اتحادیه اروپا رأی منفی داده است و او توانست از اتحادیه اروپا برای تأخیر برگزیت وقت بگیرد. 2 سال قبل اکثریت مردم بریتانیا با اختلاف کمی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند. در آن زمان صدر اعظم وقت دیوید کامرون استعفا داد و خانم می جانشین او شد تا نوحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مدیریت کند. اما با گذشت 2 سال او موفقیت نداشته است. در صورت کنارگیری خانم می، یک نفر دیگر از حزب محافظه‌کار بریتانیا جانشین او خواهد شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مرگ و میر مادران هنگام ولادت طی 16 سال گذشته کاهش یافته است، اما انجمن دکتران نسایی و ولادی هنوز این کشور را برای مادران باردار خطرناک توصیف میکند. شرح بیشتر از خیرالله رسولی.
آماری که وزارت صحت و انجمن دکتران نسایی ولادی از مرگ و میر مادران هنگام ولادت یا پس از آن در اختیار دارند متفاوت است. وزارت صحت افغانستان گفته که در هر 100,000 ولادت نزدیک به 200 مادر جان می دهند. اما انجمن دکتران نسایی ولادی این رقم را بیش از 660 تن در هر 100,000 می گوید. به منظور تحقیق این تفاوت ها، انجمن دکتران نسایی ولادی روز چهارشنبه نشست را زیر نام تعهد برای کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان راه اندازی کرد. دکتر صدیقه عضو این انجمن با اشاره به اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد گفت:
تا سال 2030 باید آمار مرگ و میر مادر در افغانستان به 70 مادر در هر 100,000 ولادت زنده برسد. اما نظر به مشکلاتی که فعلا در کشور موجود است و همچنان نظر به اوضاع امنیتی که است، احساس میکنیم که این خیال خود باقی ماند و ما نتونیم که به آرزوی خود برسیم.
انجمن دکتران نسایی ولادی برای کاهش مرگ و میر مادران باردار با آگاهی آمد در خصوص وقفه میان ولادت ها، افزایش مراکز صحی و تربیه و استخدام قابله ها در این مراکز تاکید کرد. دکتر زلیخا نوری مسئول صحت باروری وزارت صحت افغانستان به صدای آمریکا گفت که تغذیه مهمترین بحث در زمان بارداری است که خانواده ها کمتر به آن توجه دارند.
با کمبود مواد غذایی خصوصا آهن یکی از مشکلات اساسی است که کمبود آهن در وجود از یا باعث میشه که یا به خونریزی زمان ولادت یا بعد از ولادت مواجه شوند و این بیشترین عامل مرگ و میر مادر را 56% میباشد تشکیل میدهد.
به گفته دکتر نوری، آگاهی نداشتن مردم از مراقبت های هنگام بارداری، اجازه نداشتن خانم های باردار برای مراجعه به مراکز صحی به دلیل عنعنات ناپسند نیز سبب می شود که مادران باردار جان دهند. خانم نوری افسود که مشکلات کمبود قابله ها در مراکز صحی، رسیدن دیر هنگام زنان باردار به مراکز، طولانی بودن مسافه کلینیک ها از دیگر عوامل هستند. رولاغنی بانوی نخست افغانستان گفت که فاصله کم ولادت ها، ازدواج های زیر سن، کمبود دکتران زن و کم توجهی خانواده به تغذیه مادران باردار دوران حاملگی و ولادت ها را برای زنان در این کشور پرخطر ساخته است.
تحقیقات نشان می دهد که مشوره دهی درست به خانواده ها در مورد مراقبت از مادر حامله، مخصوصا در قسمت تغذیه مادر، مراجعه منظم به مرکز صحی و انجام یافتن ولادت ها تحت نظر ماهرین ولادی در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان تأثیرات خوبی داشته باشد.
نگرانی از مرگ و میر مادران در حال بیان می شود که بر اساس آخرین سروی صحت افغانستان 51% زنان به ویژه خانم های روستانشین تحت نظر قابله ها ولادت می کنند و مراقبت های قبل از ولادت به 59% رسیده است. با توجه به آمار مرگ و میر مادران در سال 2003 میلادی که در هر 100,000 به 1,600 تن می رسید، این رقم در سال 2018 میلادی 91% کاهش یافته است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
سازمان جهانی صحت گفته است که 40% دهنشینان و 34% شهرنشینان نمی‌دانند که بیماری توبرکلوز از طریق سرفه سرایت می‌کند. اما وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که میزان آگاهی مردم درباره بیماری توبرکلوز در افغانستان به 84% می‌رسد. همکار ما قدیر مشرف در مصاحبه با دکتر نوراقا زاهد، مسئول آگاهی عامه برنامه ملی توبرکلوز در وزارت صحت افغانستان، داشته که از وی پرسیده عمدترین راه سرایت بیماری توبرکلوز کدام است؟
توبرکلوز دو نواسه، یک توبرکلوز رویوی یا توبرکلوز ششا و یک توبرکلوز خارج روی یا خارج از ششا. توبرکلوز عمده که ما در باری زیاد کوشش میکنیم و زحمت میکشیم همین توبرکلوز است که در ششا میباشه و عمده تن از طریق قطرات هوایی توسط سلفا و عدسه و یا بلند عرض زدن از اشخاص مریض و اشخاص سالم سرایت میکنه.
یعنی یک کسی که با توبرکلوز مصاب باشه و او سرفه داشته باشه میتونه که کسایی که در داخل خانهش حضور داره در صورت که دهن خود با یک ماسک یا تکیه بسته نکنه اونا را هم در داخل خانه متاثر از این میکروب بسازه؟ بله
بله 100%. به خاطر کسایی که در نزدیکی مریض یا تحت یک سقف زندگی میکنن اونا خود بسیار به اصطلاح به خطر مواجه هستند. در صورت که خود مریض شرایط حفظ الصحی فردی را مراعات کنه و در انجام صرفا و سبا دهن خود تکی پاک و یا دستمال بگیره یا امو گپ شما که کدام به هر طریقی که میتونه ماسک بپوشه یا به هر طریق که دهن و بینی خود حفاظت کنه بر دیگر انتقال نمیکنه.
دکتر صاحب، شما به یک خانواده شش نفری چه توصیه میکنن در صورتی که مادر از او خانواده به توبرکلوز مصاب باشه؟ آیا لازم میبینن که سایر اعضای خانواده اگر سرفه داشته باشن، سرفه دوامدار هم نداشته باشن، یک بار اینا یک تست توبرکلوز در نظر از اینا انجام شه، یا اینکه نه تا زمانی که معرض علائم مشخصه که بعدا روش صحبت میکنیم در نظرشان وجود نداشته باشه لازم به این نیست؟
این سوال خوب است. ما هر مریض توبرکلوز که تشخیص میتیم یا کشف میکنیم در مرکزی باز اونها تقاضا میکنیم کسایی که عرض علائم ندارن اما تا یعنی اگر سرفیادی هم دارن و در فامیل تحت یک سقف با می خانم یا با ای مثلا پدرشان گرفتار باشه و از ای فامیلشان اگر سرفه داشته باشن ولو دیگه عرض علائم نداشته باشن هم ما اونا رو دعوت میکنیم، معاینات نزدشان صورت میگیره. یک برنامه خاص است کسایی که کانتاکت داره با مریض ما اونا رو تحت نظارت قرار میدیم ولو عرض علائم زیاد نداشته باشه. چرا خودم این تماس مستقیم که در یک فامیل است باعث میشه که مرض سرایت کنه. این برنامه خاص خاطر کانتاکت پرسنا است.
بله دکتر، نخستین عرض علائمی که یک نفر میتونه گواهی از به تکی به توبرکلوز احتمالا مصاب شده چی است؟
هر شخصی که اضافه تر از جفت تا سرفه بلغمدار داشته باشه اینی رو ما میگیم مشکوک توبرکلوزی. باید 100% به نزدیکترین مرکز سی که فعلا الحمد افغانستان در اضافه تر از 2600 مرکز است یا باید مراجعه کنن. او که اولین عرض علائمش هم سرفه است که بعد با بلغم میباشه به مراحل پیشرفته با خونم میداشته باشه و عرض علائم دیگهش که مثل یک زنجیر است مریض به این حالتی که توبرکلوز باشه اشتهای خود از دست میده. معلوم دار اشتهای خود که از دست داد غذایی که به اصطلاح دلش میشوده نمیگیره، غذا نمیخوره، غذا که نخور لاغر میشه. وقتی لاغر شد 100% وزنشون از دست میره. این دیگه عرض علائم توبرکلوز. علائم بیش این مریضا از طرف شب ولو در هوای سردم باشه عرق شبانه می داشته باشن.
چه زمانه بهترین وقت تداوی برای بیماری توبرکلوز از دکتر؟
این مرض اگر در مراحل ابتدایی اگر تشخیص شود بسیار به سادگی تداوی میشه. یعنی از جمله مرضای است که 100% قابل علاج و اگر همونطور مریض بازیگوشی کنه و با کلینیکانه یا دوای مختلف غیره سر بخور و بعضی وقت از بیتوجهی دکتر صاحبای ما که نماینده خانه شخصی اکثر انکار میشه اونور دوای مختلف میتن و اصل مرض میمانه. خصوصا کسایی که اگر تشخیص هم شود دوای خود پورا نخورن با یک مرحله دیگه توبرکلوز که مقاوم با دوا میگن که با بسیار تداویش هم به قیمت گزاف تمام میشه و تداویش هم وقت دیر میباشه، یعنی 18 ماه الی 2 سال تداوی داره.
بهترین راه خوب وقایه از این چگونه است ای که از امی بدون شک شب خواب می باشه سرفه می داشته باشه اینا دو سایر اعضای خانواده به او مبتلا نشه؟
بهترین وقایه به صورت خلاص وقایه به شکل عمومی، اول خامو واکسینه ای که در تفولیت بر اطفال میکنه ایده وقایه شامل است واکسینه بی سی جی. اگر مریض در خانه می باشه باید هوای اتاق تبدیل شو و مریض در اتاقه زندگی کنه که رو به افتاب باشه و تماما چیزایی که با مریض به تماس هست البته در مراحل ابتدایی هم دو هفته اول تداوی باید اونا به رو وقتا گذاشته شون، به خاطر که این میکروب توبرکلوز در برابر افتا بسیار اساس به زودترین فرصت از بین میره و در هوای آزاد اگر دروازه یک اتاق ولا زمستان باشه برای یک ساعت نیم ساعت باز میکنه، این میکروب بسیار علاقه داره که به هوای آزاد خود برسانه، از خاطر باز از بین میره میکروب. یعنی خود مریض زیاد کوشش کنه که دهن بینی خود در وقت صرفه و تب نگاه کنه، او خصوصا در مراحل ابتدایی وقتی که تداوی شروع شد بعد از دو هفته دیگه قدرت سرایت خود میکروبه توبرکلوز از دست میده.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
قانون مراقبت‌های صحی در آمریکا دوباره در محراق سیاست داخلی این کشور قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و حکومت وی در نظر دارد تا این قانون را که در سال 2010 و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نافذ شده بود با قانون جدیدی جایگزین کند. اما دموکرات‌ها که در حال حاضر در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را دارند خواستار تقویت این قانون می‌باشند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
یک محکمه فدرال در آمریکا قانون مراقبت‌های صحی این کشور را خلاف قانون اساسی آمریکا خواند. وزارت عدلیه آمریکا نیز از این حکم محکمه اعلام حمایت کرد. پیش از این حکومت دونالد ترامپ می گفت که بخش از این قانون نه همه آن باید لغو شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه خواستار جایگزین کردن قانون مراقبت‌های صحی شد که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نافذ شده بود.
حزب جمهوری خواه به زودی به حیث حزب حامی مراقبت های صحی شناخته خواهد شد. شما خواهید دید.
این اظهار نظر رئیس جمهور ترامپ واکنش تند اعضای دموکرات کانگرس آمریکا را برانگیخت. چک شومر رهبر اعضای اقلیت مجلس سنای آمریکا گفت که لغو قانون فعلی مراقبت های صحی بسیاری آمریکایان را از دریافت خدمات صحی محروم می کند.
If that is true, God help middle class Americans, because Donald Trump
اگر این واقعیت باشد پس باید خدا به داد امریکاییان طبقه متوسط برسد، چون دونالد ترامپ میخواهد قیمت ادویه نسخه‌ای را افزایش بدهد، اقدامات محافظتی برای افراد دارای بیماری‌های پیش از دریافت بیمه را خاتمه بدهد، میلیون ها نفر را از بیمه مراقبت‌های صحی بیرون کند و افراد دارای سن 21 سال تا 26 سال را از بیمه صحی والدینشان خارج کند.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز مخالفت شدید خود را با این اقدام دونالد ترامپ بیان کرد.
اکنون آنان یعنی جمهوری خواهان از وقتشان برای محروم کردن مردم از بیمه صحی استفاده می کنند. دوباره باید گفت که این اقدام آنان شگفت‌آور نیست. دسترسی به مراقبت های صحی در آمریکا حق است نه امتیاز.
اعضای جمهوری خواهی مجلس سنای آمریکا می گویند که آنان از طرح رئیس جمهور ترامپ حمایت می کنند و می خواهند تا هزینه تداوی بیماری ها را حتی از قانون فعلی مراقبت های صحی نیز کاهش بدهند. در مقابل خانم پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از طرح پرده برداشت که بر اساس آن با افزایش کمک های اضافی یا سبسایدی هزینه بیمه خانواده های دارای عاید کم کاهش داده می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک شرکت ربات‌سازی آمریکایی با ایجاد یک سیستم زیربنایی اختصاصی تلاش می‌کند ربات‌هایی را تولید کند که مردم در زندگی روزمره در خانه‌ها و در دفاتر از آن استفاده کنند. نظریه این است که این ربات‌ها نظر به محیط مورد نیاز به طور خاص طراحی و برنامه‌نویسی شود. شرح بیشتر این گزارش دینا مشل را از داوود صدیقی بشنوید.
در صورت داخل شدن فرد غیر مسئول و ناشناس به خانه و یا دفتر، ربات مستی چنین هشدار می‌دهد.
فرد بیگانه، فرد بیگانه، همین لحظه اینجا را ترک کنید. راپور شما داده شد.
اگر اشیای شما به سرقت برده می‌شود، ربات میستی میتواند نظارت کند و اگر اعضای خانواده شما نیاز به کمک داشته باشد، میستی در این صورت نیز میتواند آنها را کمک کند. آیان برنستاین، مسئول بخش تولیدات شرکت میستی روباتیکس، میگوید که آنها در تلاش ساختن ربات هایی هستند که قابلیت های مختلفی داشته باشد.
ما می خواهیم ربات را بسازیم که ظاهرا جذاب، برنامه نویسی آن نیز آسان باشد و از قابلیت های مختلف تکنیکی برخوردار باشد.
شرکت میستی روباتیکس ربات خود را یک محصول می خواند که سیستم ساختاری یعنی نرم افزار باز دارد. آقای برنستاین میگوید که با این سیستم پیشرفته میتوان ربات‌ها را نظر به تقاضای مشتریان و یا تقاضای یک اداره طراحی کرد و برایش برنامه نوشت.
ما واقعاً هیجان زده متوجه شدیم که در یک زمان مهم قرار داریم که در آن تکنولوژی‌های مختلف در دسترس ما قرار می‌گیرد. مانند تکنولوژی شناسایی صدا، خدمات شناختی شرکت مایکروسافت که اشیا را شناسایی می‌کند، سیستم شناسایی تون صدا که شرکت IBM آن را ایجاد کرده و صدای هر فرد را تشخیص می‌کند. با استفاده از تمام این تکنولوژی‌ها این ربات ساخته شده تا در محیط مورد نیاز شما قابلیت‌های عالی را خلق کند.
ربات میستی را بسیار با آسانی میتوان نظر به محیط مورد نظر تغییر داد. دست‌های آن را میتوان تبدیل به گیرنده و یا چراغ لایزری کرد. سنسرهای مختلف و پروسسرهایی که شبیه گوشی‌های هوشمند است، آن را قادر می‌سازد تا صداهای مختلف و محیط‌های متفاوت را شناسایی کند. آقای برنستاین می‌گوید که می‌توان برایش طور برنامه نوشت که به سوی چارجر برود و بیتری خود را خود چارج کند.
ما به این عقیده هستیم که ربات‌ها باید قادر به انجام کارهای مختلف باشند و در بخش‌های مختلف به کار برده شوند.
میستی یگانه ربات ساخته شده توسط شرکت میستی روباتیک نیست. نخستین ربات این شرکت سفیر رو نام دارد و یک توپ روباتیک است که توسط گوشی هوشمند اداره می شود و پس از آن ربات BB-8 را بر بنیاد شخصیت فیلم ستار وار ساخت که تا به حال یکی از پرفروشترین ربات این شرکت می باشد و البته جدیدترین ربات این شرکت میستی می باشد.
در نهایت ربات ها در پخت و پز، پاککاری، شستشو و در بخش های دیگر ما را کمک خواهد کرد و در خانه مثل دوست ما خواهد بود.
ربات میستی قرار است در آخر سال روان به بازار عرضه شود و قیمت آن کمی بیشتر از $2,000 آمریکایی خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مذاکره کنندگان آمریکایی برای آخرین دور مذاکرات تجارتی در سطح بالا که قرار است به تاریخ 28 ماه مارچ سال روان آغاز شود، به بیجینگ سفر خواهند کرد. گرچه برخی موانع همچنان باقی است، اما ایالات متحده و چین محتاطانه در این مورد خوشبینند. پیت سیوید کاسفارا، خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید، در مورد دورنمای حل اختلافات تجارتی دو کشور که دارای بزرگترین اقتصاد جهان می باشند گزارش دارد که همکارم لیلما حبیب عظیمی آن را تقدیم می کند.
ایالات متحده و چین تعرفه های روی کالاهایی که ارزش آن تا میلیاردها دلار می رسد در سال گذشته وضع کردند که تأثیرات بر بازارها، کسب و کارها و نیز مصرف کنندگان داشت. به نظر نمی رسد که رئیس جمهور ترامپ قصد تجدید نظر روی آن را داشته باشد.
ما درباره ترک آن برای یک مدت زمان قابل توجهی صحبت می کنیم، زیرا ما باید مطمئن باشیم که اگر ما با چین معامله می کنیم، چین به معامله پابند می ماند.
در همین حال بیجینگ برای روز پنجشنبه و مواصلت مذاکره کنندگان آمریکایی برای دور هشتم مذاکرات تجارتی آمادگی می گیرد.
هر دو طرف اکنون بعد از دستاوردهای مهم دست یافتند.
تحلیلگران محتاطانه خوشبینند.
من معتقدم که بحث ها روی جزئیات است که آنان آماده گشایش کدام بازار هستند و اگر چین از موافقت تخطی کند، ایالات متحده آمریکا چه تدابیر را روی دست خواهد گرفت.
ایالات متحده آمریکا می کوشد بر بیجینگ برای تغییر آنچه شیوه تجارت مختل کننده بازار و قرضه های حکومتی توسط چین می نامد فشار بیاورد. استراتژی نتایج متفاوتی داشت. چین موافقت کرده تا بازار خود را بیشتر بگشاید. ایالات متحده سعی کرد تا متحدان اروپایی را تشویق کند تا کمپانی مخابراتی چینایی را برای دریافت شبکه‌های جی 5 خود ممنوع قرار دهد. بعد از ختم مذاکرات بیجینگ در این هفته، لیو هی معاون صدر اعظم چین قرار است در آغاز ماه اپریل برای دور نهایی مذاکرات به واشنگتن آید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک ائتلاف از احزاب مخالف مصری روز چهارشنبه از مردمان کشور خواسته است تا علیه اصلاحات قانون اساسی رای دهند که ممکن به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اجازه می دهد تا تا سال 2034 برای 12 سال دیگر در قدرت باقی بماند. شرح بیشتر گزارش اسوشیت پرس را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
ماه گذشته پارلمان مصر که از طرفداران السیسی متشکل است یک بسته از تغییرات در منشور سال 2014 را تصویب کرد و در ضمن نقش نظامی در سیاست این کشور را تثبیت کرد. در همین حال منتقدان میگویند که مصر پس از خیزش‌های مردمی با طرفداری دموکراسی که منجر به برکناری حسن مبارک شد و تقریبا 6 سال پس از آن که السیسی حکومت منتخبی محمد مرسی را با قدرت نظامی برطرف کرد، یک بار دیگر به سوی اقتدارگرایی می‌رود و این در حالی است که پیرامون اصلاحات آورده شده در قانون اساسی مصر در هفته‌های آینده یک همه‌پرسی ملی صورت خواهد گرفت. جنبش دموکراتیک مدنی که شامل احزاب سیاسی سکولار و احزاب چپگرای مخالفه که بسیاری از آنها پس از خیزش سال 2011 ایجاد شد، تغییرات در قانون اساسی را مورد انتقاد شدید قرار دادند. مهدی عبدالحمید، سخنگوی این جنبش میگوید که این اصلاحات آزادی ها، دموکراسی و موجودیت یک حکومت مدنی را تخریب خواهد کرد.
اعلنت الحركة المدنية الديمقراطية منذ اللحظة الأولى للطرح الرسمي.
جنبش دموکراتیک مدنی واکنش صریح و روشن خود را مبنی بر این اصلاحات از لحظه اولی که پیشنهاد رسمی پیشنویس اصلاح قانون اساسی پیشکش شد اعلام کرد، زیرا این اقدام غیرقانونی است و منجر به تحکیم دیکتاتوری و حکومت فردی خواهد شد. اصلاحات پیشنهادی آزادی ها، دموکراسی و موجودیت یک دولت مدنی را تخریب خواهد کرد.
در همین حال خالد داود، رهبر پیشین حزب الدستور، میگوید که کشور یک باری دیگر سناریوی گذشته رئیس جمهور مبارک و انوار سادات را تکرار میکند.
ما موضع خود را آشکار بیان میکنیم. قسمی که گفتم ما هزینه بسیار هنگفت این اقدام را میپردازیم. دلیل برای این که چرا اعضا، همکاران و دوستان ما در حزب الدستور دستگیر میشوند نداریم. تنها دستگیری ها شامل این اقدامات نیست، بلکه افراد ما برای 48 ساعت و یا هم برای 5 الی 6 روز ناپدید میشوند. این اتهامات تکراری است.
به طور کلی این اصلاحات دوره رئیس جمهوری را فقط از 4 تا 6 سال تمدید می کند، اما آنها یک ماده ویژه را شامل این اصلاحات کردند که تنها برای السیسی صدق می کند و به وی اجازه می دهد که برای 12 سال دیگر در قدرت باقی بماند. السیسی در سال 2014 انتخاب شد و با وجود آزمون های بسیار جدی که شامل فشارهای زندان و تبعید بوده است، سال گذشته دوباره انتخاب شد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.